و انشالله با فراغت بیشتر بخش دوم برنامه رو دنبال کنن.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. در مجال امروز در باب شخصیت‌های حضرت امام در آثار خودشون به اونها توجه ویژه‌ای داره و از اونها یاد میکنه، به شخصیت میرداماد توجه کردیم و جناب استاد صاحبی در مجال امروز ابتدا در باب مکتب اصفهان توضیحاتی دادن و ویژگی‌های مکتب و شخصیت‌های مهمی که در مکتب داریم رو اشاره کردن و بعد به یکی از این شخصیت‌های مهم که حضرت امام در آثار خودشون به اون توجه دارن، یعنی جناب آقای میرداماد، اشاره کردن. در باب شخصیتشون و زندگیشون و شاگردان و آثارشون بحث کردن، به مبانی فکری میرداماد رسیدیم که مبانی فکری خاصی داره که جناب استاد در این بخش از برنامه قراره اون مبانی فکری رو توضیح بدن.
بله، گفتیم که جناب آقای میرداماد علی الله مقام شریف فضای فکری رو در حوزه فلسفی اصفهان به شدت تأسیسی و انتقادی کرد. میرداماد با رجوع به معارف اصیل شیعی و با سلوک نفسانی و مکاشفات شهودی به رمز حکمت یمانی پی برده بود و اون رو تأسیس کرد. لذا میرداماد موفق شد تا اون حکمت معنوی شیعی رو که در باطن فلسفه فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق نهفته بود ظاهر کنه و توسعه بده. در واقع آقای میرداماد فلسفه شیعی رو پایه‌گذاری کرد. اوج این مباحث در کتاب تقویم الایمانش ظهور و بروز پیدا کرده. فلسفه میرداماد بعد از ملا صدرا مورد تحقیق جدی قرار نگرفت و بیشتر محققان نتونستند جوهر نظریات میرداماد رو از جمله حدوث دهریش رو بفهمن، لذا این نظریه رو رد کردن. میگم یه خسرانیه که آثار میرداماد، حالا به علت اینکه مغلق می نوشت، یک، و خودش هم خیلی دوست نداشت که این فلسفه مطرح بشه، این کتابای آثار آقای میرداماد همینطور متروک مونده. اخیراً در میراث مکتوب بعضی از مثلا کتاب صراط مستقیمش، افق و مبینش و مجموع مصنفات میرداماد چاپ شدن. برای کار بر آثار میرداماد با توجه به مبانی میرداماده، خب باید مبانی شناخته بشه توسط استاد، کسی تدریس نداد، این سلسله قطع شد. امام بهش عنایت داشت. اینو داشته باشیم. میخوام بگم اگر امام شرح میداد، تدریس میداد، خیلی ما جلو بودیم و یه سرمایه فاخری برای
بله.
ببینید، امام میرداماد یه نظریه راجع به حدیث دهری داره. خب یک نظریه خیلی مهمیه. با اینکه نظریه خیلی مهمیه، شاگردش آقای ملا صدرا به این نظریه حدیث دهری توجهی نداره. تقریری نیست تا زمان آقای مرحوم سبزواری یه تقریری داره، ولیکن در نهایت خیلی زیبا این تقریر رو روشن نمی کنه، گویا ابهاماتی داره. نان آقایون حکما و پیروان حکمت متعالی حدوث دهری رو یه مقداری ابهامی می دونند. خیلی میگن نظریات و جوهریه نظریات آقای میرداماد معلوم نیست. از جمله مباحثی که امام خمینی علی الله مقام شریف در آثار خودش از میرداماد استفاده کرد، یکی هم موضوع دهریه که ما بیش بپردازیم. امام خیلی از آثار میرداماد رو در آثار خودش تقریر کرده، من جمله همین حدوث دهری. حدوث دهری از ابداعات آقای میردماده، چون میرداماد حدوث زمانی متکلمین و حدوث ذاتی آن فلاسفه مشاع رو نمیپسنده و نوع دیگری از حدوث رو بیان میکنه و با سه اصطلاح سرمد، دهر و زمان به توضیح این حدوث دهری بود. البته میگم حدوث دهری چون مبتنی بر اصالت ماهوی بود، جناب صدرا
زیروارش نمیده،
رد نمیکنه. ببینید جناب صدرا احترام میداره به استاد خودش، این قسمت سکوت میکنه. شما وقتی جناب در آثار صدرا میبینیم حدوث و قدم رو وقتی بحث میکنه، حدوث زمانی، حدوث ذاتی، بعد حدوث فقری، من حدوث دهری بحث نمیکنه، اصلا نمیپرده، سکوت میکنه، نه نقد میکنه، نه رد میکنه، نه توجیه میکنه، هیچ. اینه بالا به پاس رعایت استاد خودش نه رد میکنه. اما امام در آثار خودش به تفصیل
بحث
حدوث دهری رو بحث میکنه، شاید 5-6 صفحه امام که اینجا مجالش ما بحث کنیم، امام وارد میشه. امام معتقده، حالا جالبه این حرفی که حالا زده میشه، نگاه میکنیم تو این مسیر چندین ساله، چندین قرن، فقط امام میگم ای کاش امام این قبضات شهر داده بود، خیلی برای ما ارزش داشت. امام به حدوث دهری توجه کرده و تفسیر برخی از آیات قرآن از این حدوث دهری مدد گرفته در تفسیره. ایشون تفاوت حدوث دهری با حدوث زمانی رو در این میدونه که سبق به عدم در حدوث دهری در سلسله طولیه، به خلاف حدوث زمانی که سبق به عدم در سلسله عرضیه. فرق داره اینا. بعضی میگن آقا حدوث دهری چیزی غیر از حدوث زمانی متکلمین نیست، در حالی که نه، امام جواب میده. حالا امام بحث خیلی ورود کرده، میگه من خیلی یکی از مبانی رو پذیرفته همین حدوث دهریه و میگه من در بحث‌های قرآنی و تفسیری از این حدوث دهری استفاده بوده. یکی دیگر از مبانی آقای میرداماد بحث شروره که امام از این بحث استفاده کرده. کجا؟ اونجایی که آقای ارسطو شروع رو تقسیم میکنه به 5 قسم، امام این 5 قسم رو که توضیح میده میگه که این اقسام قابل افزایشه. چطور؟ میگه میرداماد اومد چیکار کرد؟ گفت که بلقیاس و الالغیره اضافه میکنه، لذا 5 قسم میشه 8 قسم. یعنی خیر محض، شر محض، خیر کثیر، شر قلیل، شر کثیر یا خیر کثیر، و همینطور تقسیمات رو انجام میده به 8 قسمش میکنه. بله جالبه، امام در ادامه توضیحات این بحث میاد میگه اتفاقا نه فقط بگیم بلقیاس الالغیر، بلکه گاهی اوقات میگیم مساوی هم هست، یعنی یا مساویه یا بلقیاس بلغیره. اگه مساوی هم اضافه کنیم پس 8 تا میشه 10 تا، یعنی امام دو تا خودش اضافه میکنه. یه بحث دیگه هم امام بحث میکنه راجع به قضا و قدره. در تعریف قضا و قدر متکلمین، حکمای مشاء و حتی اشراق یه بحثایی گفتن. امام معتقده که محقق داماد در بیان قضا و قدر مطلبی داره که حق همونه، و اونی که نظام اتم و اکمل عالم از ابتدا تا انتها و تمام عالم از جهت یل ربی که فیض مقدس و وجود منبسطه قضای الهیه. ببینید یعنی کلام آقای میرداماد رو امام داره میبره به طرف بحث‌های عرفانی. و البته یل ربی یا یل خلقی اصطلاحاتی رو که امام در آثار خودش داره وامگیری از
میرداماد.
حدوث دهری هم که بیان کردیم، ببینید امام در خود مسوار هدایش نگاه میکنیم اون تقسیم بندی هایی رو که میگه ومیدون، نورون، قبضون، قبساتون، قبستون، یعنی قبض
اصطلاحات میرداماد،
اصطلاحات کتاب های میرداماد رو در مسوار هدایه خودش نقل میکنه. و امام یه جا میگه که این که روح تعلق به بدن داره تا 40 روز سرش چیه؟ یه نقلی از میرداماد میکنه که آقا سرش اینه که شما برید سر قبر مرده فاتحه رو بخونید تا اینکه از دور بخونید. چرا؟ به خاطر که روح هنوز به این بدن در عالم برزخ تعلق داره. بیاد استناد میکنه به کلام آقای میرداماد به این بیان که تا زمانی که روح در برزخه این تعلق هست، این تعلق تمام بشه. اون خیلی فنی وارد میشه، ولی نگاه کنید در کنار داره از کلام آقای
میرداماد
استفاده میکنه، میگه این تعلق تمام بشه روح، یعنی شخص در عالم برزخ وارد قیامت میشه. پس قیامت هر شخصی مدتش به چیه؟ به اون نوع تعلقه. بعضی موقع افرادی هستن تعلقشون و مدت زمانشون در بعضی خلاص 3 روزه. چرا؟ چون تعلقی به بدن و مادیات نداره، بسته به تعلقه. بعضی و برزخشون 1000 ساله و قیامت کبراش ایجاد میشه. امام با این مبانی داره وارد میشه، از کلام آقای میردامان هم داره استفاده میکنه. امام خیلی به میرداماد توجه داشته و پسرش آقای مصطفی علی الله مقام شریف هم به میرداماد توجه داشته. و من ندارم اینه که اگر امام یه شرحی بر اون قبسات میداد، ما الان یک گنجینه از مطالب مبانی میرداماد داشتیم و این سبب میشد ما جلوتر بریم. الان میگم در حوزه اصلا میرداماد شناخته شده نیست، یک اصلا کتاباش نیستن، اصلا مورد توجه نیست و این یه خسران خیلی بزرگیه که اگر میشد یه گروهی بشن بر آثار میرداماد تحقیق کنن و آثارش زنده کنن و شهر داده بشه. واقعا میرداماد مبانی خاصی داره، چون ایشون مدعیه که من فلسفه شیعی رو زنده کردم. یعنی یک ادعای خیلی بزرگیه که حالا باید بهش توجه بشه.
درسته. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی، بحث‌های خیلی دقیقی که در باب اندیشه‌های جناب میرداماد مطرح کردید و حضرت امام به اندیشه‌های جناب میرداماد توجه ویژه‌ای داره. اگرچه فلسفه میرداماد فلسفه ثقیل و سنگینی است و حکایت هم میشه در باب اون رؤیایی که جناب ملا صدرا و استاد خودش داره و گله هم میکنه که چرا به شما اینقدر توجه میشد در اصفهان ولی به من بی مهری میشه. ظاهرا حالا به درست یا به حکایت و کنایه باشه، یه بحثش رو ظاهرا در این مطرح میکنن که در اون رؤیا جناب میرداماد به جناب ملا صدرا میگه به جهت اینکه شما فلسفه رو خیلی روان و راحت مطرح میکنی، اما من به ثقیلی و سنگینی مطرح میکردم و فهمم برای عامه به این راحتی صورت نمیگیره. البته خب این کنایه از اینه که جناب میرداماد یک اندیشمند دقیق و فنی است و با قلم بسیار ثقیل مباحث خودش رو مطرح میکنه که اگرچه توجه کمتری در بین متفکرین به شخصیت میرداماد شده، اما حضرت امام در آثار خودشون به جناب میرداماد به خصوص کتاب قبسات ایشون توجه ویژه‌ای داره و در برخی از اندیشه ها جناب میرداماد رو به عنوان یکی از مبدعین و مبتکرین نظریات خاص فلسفی مطرح میکنه. در مجال امروز جناب استاد صاحبی به این دیدگاه و مبانی فکری جناب میرداماد توجه کردن که از تمام از عظمت بزرگی جناب میرداماد در آثار خودشون یاد میکنن. انشاءالله در مجال آینده وارد بحث فلسفه ملا صدرا و شخصیت ملا صدرا خواهیم شد و خود حضرت امام به جناب ملا صدرا توجه ویژه‌ای داره. از این جهت باید ورود پیدا کنیم و ببینیم که نوع نگاه امام به جناب ملا صدرا چیه و عظمت بزرگی چگونه یاد میکنه و در کنار اون اگر نقدهایی داره و مباحثی که در حوزه نقد از اندیشه ملا صدرا یاد میکنه، اونها رو انشاءالله با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال خواهیم کرد و خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشست به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت حق شمس هدا قبله دلبند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
شنونده این نوشته: برادرم شغلی ندارد و 5 نفر عائله دارد که ما به حسب وظیفه به آنها کمک میکنیم. آیا این کمک‌های ما انفاق محسوب می‌شود؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادن:
بله، کمک به برادر هم جز مصادیق انفاق هست و چون اگر از بستگان انسان، از ارحام انسان فقیر باشن، اونا اولویت دارن بر دیگران و اجر و ثواب بیشتری داره، لذا کمک به برادر ثواب داره و انفاق محسوب می شود. ولی باید یک خلاصه عدالتی رو هم داشته باشن که خدای ناکرده جوری نباشد که کمک به برادر در حدی باشه که بیش از نیاز و کمک یا هزینه زندگی زن و فرزند باشه. اینا خلاصه اونا هم کم گذاشته نشود که در عسر و حرج قرار بگیرن. و اگر مقصود سوال کننده این است که آیا این مثلا خمس و زکات و اینا محسوب می شود یا نه، اون بحث دیگری است که اگر زکات باشه، برادر فقیر باشه، از زکات میشه بهش داد. نسبت به خمس هم میتونید اجازه بگیرید، هر مقداری که دفتر حضرت آقا اجازه دادن همون مبلغ رو به برادر کمک کنید، اما به طور کلی از زکات میتونید کمک کنید و صدقه هم میتونید بدید به برادر اگر فقیر باشه، اما خمس رو اجازه بگیرید، هر مقدار اجازه دادن باز مانعی نداره.
آیا برای خوردن آشامیدن در خانه پدری یا پدر بزرگ و یا پدر شوهر و موارد مشابه باید اجازه بگیریم و از مواد خوردنی یا آشامیدنی استفاده کنیم یا نیاز به اجازه نیست؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
اینجا دو سه فرض هست. یه بار شخص واجب النفقه است، یعنی کسی باید بر او انفاق کند. حالا درسته 15 ساله 18 سالش این دختر یا پسر، ولی هنوز کار آنچنانی ندارن و خونه پدرشون زندگی میکنن، قطعا خوردن و آشامیدن مانعی نداره چون خونه پدرشون اومدن، مهمانی و کلید خونه اونها رو دارن. بازم خوردن و آشامیدن به مقدار متعارف، نه به مقداری که ببرن یا بیش از حد متعارف بخورن، اون ممکن اشکال و اجازه خاص بخواد. اما جایی که اومدین خونه پدر یا حتی کلید داریم اما گفته خونه من حق نداری چیزی بخوری، نهی کرده و من مستقلم، الان خودم خونه زندگی خاصی داره اون شخص، این فرزند، اینجا چون نهی صریح هست حق نداره خونه پدرش، پدر مثلا خانومش یا پدر مثلا این خانوم پدرش رو شوهرش بشینه غذا بخوره چون نهی صریح کرده، مثل دیگران هست، حق تصرف در مال او و استفاده از اموال یا خوردن نداریم. ولی اگر اجازه عام داده باشه یا هیچ نهی نداشته باشه، به اندازه متعارف خوردن مانعی نداره، فقط بردنش اشکال داره. حق نداریم هر مقدار دلون بخواد برداریم از خونه اونها خارج کنیم، اون یه اجازه خاص میخواد هر دفعه.
زمزم احکام،
بفرمایید. پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
امام جماعتی که نماز قضا داره به جا میاره، آیا نماز قضا باید بر عهده ایشان باشد تا بتواند امام جماعت باشد و مأمومین به ایشان اقتدا کنند، یا اینکه نه با نماز قضای احتمالی هم میتواند امام جماعت باشد؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال:
در مسئله 1409 رساله حضرت امام می‌فرماید اگر امام جماعت قضای نماز یومی خود را می‌خواند، می‌شود به او اقتدا کرد. ولی اگر نمازش را احتیاطاً قضا می‌کنه یا قضای احتیاطی دیگری را داره به جا می‌آره، نمی‌شه به او اقتدا کرد. پس اگر امام داره نماز قضای قطعی خودش یا قطعی دیگران را می‌خونه، ما می‌تونیم نماز ادای خودمون، قضای خودمون، قضای قطعی یا قضای احتیاطی خودمون را به امام اقتدا بکنیم. پس امام باید قطعی باشه، از ما اگر غیر قطعی هم بود اشکالی نداره. انشاءالله موفق باشید.
این که گفته شده حضور در قبرستان تا نزدیکی های غروب کراهت دارد، آیا مطلب درستی است؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستند و معظم الله پاسخ این سؤال را این گونه فرمودند:
صحیح هست، بله، مکروه هست انسان در قبرستان تا آخر غروب بمانه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله،
الله
سبحان الله، سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
الله
الله سبحان الله، سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام را از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد شک بین رکعت دوم و سوم در نماز توضیح بدید که حکم آن چگونه است. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ به این سوال:
اگه شک بین دو و سه در نماز سرکعتی حاصل بشه، نماز باطل میشه و باید رها بکنه و دوباره بخونه. اما اگه در نماز چهار رکعتی اتفاق بیفته و بعد از سر برداشتن از سجده دوم شک کنه دو رکعت خوند یا سه رکعت، باید بنا رو بر سه بذاره و یک رکعت دیگه بخونه و نماز رو تمام بکنه و بعد از سلام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا بیاره. و اگه این شک در حال سجده دوم بعد از گفتن ذکر واجب سجده اتفاق بیفته، بنابر اعتیاد واجب به همین شک عمل بکنه ولی بعدن نمازش رو هم تکرار بکنه. و این حکم در تمام مواردی که شک باید بعد از تمام شدن سجده دوم باشه جریان داره.
دفن میت در شب چه حکمی دارد؟ آیا این کار باید در روز انجام شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی.
دفن میت در شب هم اشکالی نداره و لازم نیست که دفن میت در روز باشه. البته یه سری آدابی گفته شده، تشییع و مسائل دیگه‌ای که هست، تلقین و تشییع و این حرفا که سر قبور میت بمانن تا چه زمانی، خب اینها اقتضاش شاید به این باشه که در روز انجام بشه که به این آداب هم پرداخته بشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. در ذبح گوسفند عقیقه فراموش کردیم که دعای مخصوص آن را بخوانیم و بدون دعا ذبح را انجام دادیم. آیا عقیقه به این صورت از نظر شرعی درست است و پذیرفته می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتند:
عقیقه کردن بدون ذکر دعا هیچ اشکالی نداره و ذبحتون صحیحه.
کسی که قصد دارد مسافت شرعی را طی کند، وقتی که به حد ترخص رسیده آیا حکم مسافر را دارد؟ یعنی نماز و روزه‌اش حکم مسافر را دارد یا اینکه نه، باید تا مسافت شرعی صبر کند؟ پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی بشنوید طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
مسافر به کسی میگن که قصد پیمودن 8 فرسخ را داشته باشه، یعنی طبق نظر حضرت امام بنا داره 45 کیلومتر بره و برگرده، که رفتن او حتما باید 22.5 کیلومتر باشه. این آقا یا خانم همین که از حد ترخص عبور کرد و چنین قصدی رو داشت به اون مسافر میگن و احکام سفر بر او بار میشه. آقای فلاح‌زاده و رفقایی که در موضوع شناسی زحمت میکشن، اومدن حد ترخص را بررسی کردن، موضوع شناسی کردن، 1350 متر مطرح کردن. یعنی کسی که از شهر خودش به قصد مسافرت خارج میشه، 1350 متر که عبور کرد احکام سفر بر او بار میشه، نمازش شکسته است، روزش هم میتونه افطار بکنه. لازم نیست از 22.5 عبور بکنه، نه، همین که قصد را داره از حد ترخص عبور کرد به اون مسافر میگن. نشانا موفق باشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اون، هست احکام شریعت جزء دین.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید و این برنامه مورد توجه شما شنونده های بزرگوار رادیو معارف قرار گرفته باشه. امروز ساعت 11:15 این برنامه مجددا تقدیم حضور شما خواهد شد از طریق موج اف ام ردیف
96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. 3:59 دقیقه هست و در آستانه اوقات ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم قرار داریم که گلبانگ الله اکبر از گل